و برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. حالا مروری میکنیم با سرخطی موضوع های برنامه امروز جمعه 17 ژانویه. برخلاف اطلاع اولیه، در حمله ایران به پایگاه نظامی امریکا در عراق 11 سرباز امریکایی آسیب برداشتند. مادر میگوید که به خاطر پسر بلاگرش او را از کار راندند، اما پسر از فعالیت هایش دست کشیدنی نیست.
از کار راندن مادر من سبب نمیشود که من عمل های خود را بس کنم.
ایوان گروزنی، اسماعیل سامانی و یا هر دو وکیلان مردمی خواستار تعلیم تاریخ تاجیکستان در مکتب های روسی شدند. دادگاهی کنستیتوسیونی تاجیکستان شکایت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را نپذیرفت. رحمت‌الله زایروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، ماه گذشته با نوشتن یک نامه به دادگاه کنستیتوسیونی ادعا کرده بود که گراوپولی 5800 سومانی برای هر یک نامزد انتخابات پارلمانی مغایر به بندهای کنستیتوسی است و از دادگاه خواست که این اختلاف را بررسی کند. اما دادگاه شکایت رئیس حزب را رد نموده بررسی نکرد. زایروف در یک اظهارات که در صحیفه شخصیش در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد، عمل کردی دادگاه کنستیتوسیونی را علامتی ترس، بی‌صلاحیتی و نادانی دانست.
در اساس نصاب ماده 49 اینا به خلاصه آمدند که درخواست در عموم، درخواست حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با ماده 41 قانون کنسون جمهوری تاجیکستان در باره سود کنسون مطابقت نمی کند و از روی که مطابقت نمی کند اوید به استحصال گرفتن درخواست ما به استحصالات سود کنسونی رد کرده شود و غیر از این به یک چیز کردند که تعینات قطعی و دیگر در اربالوی این تعینات شکایت کردن غیر امکان است که این چیزا نویستند. یعنی مثلا ما با یک بار همین چیزا گویم که در اساس این تعینات من یک چیز را گفته میتونم، ما حق هستیم، حق بودن ما اثبات میکنیم و خود همه معیارهای کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان معنی داد کرده از جهت مثال حقوقی نادرست بودن این تعینات را ما اثبات کرده میتیم.
این صحبت را در شکل کامل در سایت رادیو آزادی www.azadi.org تماشا کنید. امریکا میگوید در حمله موشکی ایران به پایگاه نظامیش به عراق 11 سرباز زخمی شدند. بعضی از آنها را برای معاینه به آلمان و کویت فرستادند. پیشتر میگفتند که هیچ یک از سربازان امریکایی در نتیجه این حمله آسیب ندیدند. گزارش را از همکارم طاهری سفر میبینیم.
ارتش امریکا تایید کرد 11 سربازش در حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی در عراق آسیب دیدند. در بیانیه ارتش آمده است بعضی را برای معاینه احتیاطی به آلمان و کویت فرستادند. قبلا می گفتند هیچ سرباز آمریکایی آسیب ندیده است. ایران روز 8 ژانویه به پایگاه عین الاسد در عراق ضربه موشکی زد. پیشتر از این آمریکا فرمانده بلندپایه ایران را کشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور در یک معرکه انتخاباتیش تاکید کرد که هیچ سرباز آسیب ندیده است.
پرسیدم چند کس؟ چند کس هلاک یا مجروح شد؟ گفتند هیچ کس.
روز 16 ژانویه نظامیان امریکا در بیانیه گفتند چند سرباز را برای لطمه مغزی سر معالجه کردند، بعضی معاینه می شوند. به گفته ارتش در صورت موافق بودند این سربازان برای ادامه خدمت به عراق برمی گردند.
یک میلیسه سابق شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده در تالار دادگاه عالی تاجیکستان به حبس گرفته شد. ایرج نعیموی 27 ساله یکی از سه کارمند سابق میلیسه است که در شکنجه یک منبر عیبدار می شود. تا کنون دو همکسب او با عین همین جرم بازداشت شده و مرافعه دادگاهیشان نیم سال باز ادامه داشت. گزارش همکاران ما در این باره.
دادگاه عالی تاجیکستان سیومین کارمند سابق وزارت امور داخلی را در شکنجه دادن یک ساکن شهر تورسونزاده به حبس پیشکی گرفت. ایرج نعیموف یکی از سه کارمند سابق میلیسه است که در شکنجه حسن یادگارفی 36 ساله گمانبر است. او تا دیروز با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی قرار داشت. دیروز 16 ژانویه از تالار دادگاه عالی به حبس گرفته شد. والدین حسن یادگارف گفتند که این پرونده بعد از نیم سال بررسی در دادگاه دیروز برای تفتیش دوباره به عنوان دادستانی کل ارسال شده است. مقامات اولی سال گذشته شیرعلی عزیزوف کارمند میلیسای شهر تورسونزاده را با گمان شکنجه حسن یادگاروف بازداشت کردند. ضمن تحقیق صدی دولت مرادزاده کارمند دیگری میلیسای در تورسونزاده نیز بازداشت شد. بعدن در این قضیه پای ایرج نعیموف یک کارمند دیگری میلیسای هم کشیده شد. دو نفری اولی از روز اول در حبس پیشکی قرار داشتند. این سه کارمند سابق میلیسای بر اساس ماده 143 کدکس جنایی گمان بر هستند. در حالت اثبات گناه آنها را تا 15 سال زندان انتظار است. حسن یادگاروف از ماه نوامبر سال 2017 تا نیمه سال 2018 با اتهام کشتار پیشخدمت روس دیمیتری کریموف زندانی بود. در نواری که ماه دکمبر سال 2017 تلویزیون تاجیکستان پخش کرد، یادگاروف نقل کرد که چگونه با استفاده از کرد به طرف چپ و راست و قفس سینه دیمیتری کریموف زده او را کشت. در گزارش گفته می شد که حسن یادگاروف در روز قتل کریموف با بهونه پیدا کردن منزل برای اجاره در خانه دومی را کوفته است. اما حسن یادگاروف زمانی از بازداشت رها گشت که قاتل اصلی تصادفاً آشکار و بازداشت شد. مقامات تفتیشاتی گفتند که قاتل اساسی ساکن تورسونزاده لیانید مالچنکوف بود که هنگام استفاده تلفن گمشده کریموف دستگیر شده است.
لویق رجبوف ورزشگری تاجیک که اخیراً در محاربه بدون قاعده در شهر نیویورک از سوی رقیبش نتان شولته ورزشگری برزیلی ناکام شد به دوشنبه بازگشت. اما بر اساس خلاصه داوران لویق رجبوف از نتان شولته با نتیجه 44 بر 48 شکست خورده بود. نتان شولته رزمکار برزیلی صاحبی کمربند و $1,000,000 جایزه گردید.
که من زیاده از 4 سال بود که در وطن نبودم و این هم یک روز خورسندی است که من اولو در وطن قرار دارم.
شکل کاملی صحبت لایق رجبوف را در سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org ببینید. یک همشیره شفقت در بیمارخانه مرکزی شهر وحدت ادعا دارد که او را به خاطر فعالیت های بلاگری فرزندش از کار راندند. شاهیده محمد جانوف مادری شیرزاد محمد جانوف که در آلمان قرار دارد و با طرفداری از حق زنان و دختران تاجیک به پوشیدن حجاب مطلب ها نشر میکند، ادعا دارد که محض به خاطر گفته های فرزندش او را از کار راندند. اما ماموران بیمارخانه مرکزی شهری وحدت میگویند محمد جانوف با خواهش خود عریضه نوشته از کار رفت و کسی او را از کار نرانده است. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه میدهد.
شاهیده محمد جانوف و مادر بلاگر جوان شیرزاد محمد جانوف که از سیاست‌های حکومت درباره ستر و حجاب انتقاد می‌کند، اخیراً از جای کارش از بیمارخانه شهر وحدت آزاد شده است. نخست او را به اداره امنیت شهر وحدت دعوت کرده، بعد یک روزش از کار آزاد کردند.
با امنیت شهر وحدت گفتن که نام فامیلی پسرتون چی؟ گفتم که خیر محمد جانوف شیرزاد. کجا گفتم اونم با خیر حساب الله گفت پسرتون آوردن اتون در کار گپ میزنید گپ زنید که بیا ما افتون پم فایم دویم گپ میزنم دویم این گپ میگم که خیلی بیو خیلی خوبم خوندنم تمام شود وای شود ما گفت که بعد با پسرتون خوبی دولت گپ میزنه دست وای دستگاه زنگ زدگی کمیته دین زنگ زده کمیته کار بزنان زنگ زده مفتوم.
این مادر میگوید برگشتن پسرش را در شرایط فعلی نمیخواهد چون قبلا به او هشدار دادند که در صورت بازگشت فرزندش را زندانی میکنند. سردختر بیمارخانه مرکزی شهر وحدت او را به اتاق کارش دعوت کرده طلب نموده است که عریضه از کار رفتنش را نویسد.
بعد در آمدن پیش سردختر بفتون دایت یا بچیم تک он о тебе не думал? Ну, хеде. Бама говорит, а что случилось? Бама говорит, писарат мухобили, вай, давлад габ не занат. Бама говорит, хай, чандин бор, вай, фамондам, писарма чандин солсу, не фамондам, хай, вай, кун, кори худа такун, вай, кун, дахолад наш, дахолад дор наша, вай, накун, хай, чихе. پتن خیلی کم تر وای کرد و خیلی زیاد نیستودم در وای از اتاقش گفت که وای تیبیا بودیم وای نیاد پفتو ما کک گفت که و تک.
اما در بیمارخانه مرکزی شهر وحدت گفته های شاهده محمد جانوه را به اساس می دانند.
نشتگه با خویش خودم که فشار می آره نه محض دروغ است ما یادش که فشار نه ورده و یا با خویش خودشون نشتگه نریزاره من مثال نه به شما پتشدت کردم.
برکناره شایده محمد جان و بحث تنده را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد که مقامات از خویشاوندان منتقدان در خارج همچون وسیله فشار استفاده میکنند، ادعایی که مقامات آن را رد کردند.
از کار راندن مادر من سبب نمیشود که من عملهای خود را بس کنم. حکومت جمهوری تاجیکستان یک راه دارد امروز دیسکریمینیسیون دینی را در جمهوری تاجیکستان بس کنند. ریتو نسبت زنانی که حجاب به سر میکنند نشوند و ریتو نشوند و حتی جریمه ها نکنند شخصهای را مردهای را که امروز در داخل کشور ریشهای سنتی میمونند.
شاهده محمد جانوه با تجربه 20 سال همشیرگی اکنون بیکار و از 472 سامانه معاش محروم است. به خاطر پسرش از کار رانده شدن را نادرست میداند، چون به گفته محمد جانوه پسرش شخصی برکمال و آزاده است.
وکیلان مجلس نمایندگان سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه را تصویب کردند که موافق آن در کشور 5 مکتبی روسی ساخته می شود. خرج ساختمان و مواد تعلیمی این مکتب ها بر دوش روسی است. در همین حال بعضی از وکیلان تاجیک از مسئولان وزارت معارف خواستند که در این مکتب ها تنها تاریخ روسیه نه بلکه تاریخ تاجیکستان هم تعلیم داده شود. حالا در تاجیکستان بیش از 200 مکتبی روس زبان فعال است که از این در 32 مکتب تعلیم تنها با زبان روسی صورت می گیرد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارانم علیشر ظریفی و شهلای عبدالله.
وکیلان پارلمان تاجیکستان سازشنامه ای را درباره ساختمان 5 مکتب روسی در کشور قبول کردند. این سند پیشتر بین حکومت تاجیکستان و روسیه به امضا رسیده بود، اما بعضی از وکیلان تاجیک روز 15 ینوار هنی قبول این سازشنامه گفتند در این مکتب ها نه فقط تاریخ روسیه بلکه تاریخ تاجیکستان هم آموزش داده شود. به دنبال بحث و اطراف تعلیم در مکتب های روسی، رحمت الله میربابایف معاون اولی وزیر معارف تاجیکستان گفت آنها در تلاش ترجمه کتاب های عالمان تاجیک از تاجیکی به روسی هستند.
کوشش هم میکنیم که اکثریت زیادی این کتاب ها تا ماه سپتامبر سال 2020 علاقه روی چاپ را میبینند با زبان روسی.
نورسایی کتاب‌های تعلیمی را برخی از آموزگاران مکتب‌های روسی در دوشنبه تصدیق نمودند. در این سیمخانه خواننده‌ها از فن تاریخ نو درس می‌خوانند. نه همه آنها کتابی تعلیمی دارند. درس تاریخ در مکتب‌ها اساساً از صنف 5 به خوانندگان آموزانیده می‌شود. بچه‌ها به این فن توجه زیاد دارند. اما اینجا یک مشکل است. نورسایی کتاب‌ها از جمله نورسایی کتابی تاریخ عمومی دیده می شود. تعلیم خود این فن مشکل ندارد. مشکل کمبود کتاب ها است. روسیه سال 2019 با درخواست تاجیکستان 48 معلم زبان روسی، ریاضیات، کیمیا و بیولوژی را برای تعلیم در مکتب ها فرستاد. قسمی از معاش آنها را تاجیکستان و قسمی را روسیه پرداخت می کند. بسیاری ها مقامات تاجیکستان را برای چنین تصمیم تنقید کرده بودند. با وجود نگرانی ها از نورسایی کتاب آموزگار، برخی از مسئولین مؤسسه های تعلیمی میگویند نسبت سالهای پیش دسترسی به کتاب های تعلیمی و تامین آموزگاران داننده زبان روسی در مکتب ها بهتر شده است.
با قریب ما 125 نفر آموزگارانمون از اتستاسیای تخصصی اولی گذشتند و با فکرم سربلندانه هم گذشتیم، خطا نمیکنیم و میگپگوی معلممون میرسند.
در رئیست معارف شهر دوشنبه و رادیو آزادی گفتند مکتب های روسی مثل مکتب های تاجیکی بر اساس یک برنامه تعلیمی درس می گذارند که آن از سوی وزارت معارف تاجیکستان پیش بینی شده است. در این نیاز تصدیق نمودند که واقعا هم در برخی مکتب ها کتابی فنی تاریخ تاجیکستان نمی رسد. با اطلاع رسمی حالا در تاجیکستان بیش از 200 مکتب روسی فعال است که از این 32 مکتب فقط با زبان روسی و باقی مانده با زبان های روسی و تاجیکی و انگلیسی تعلیم را به راه ماندند.
بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. روزهای استراحت خوب و خاطرمانی داشته باشید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
من میگم خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مونین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با آزادی رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران پس از 8 سال نماز جمعه تهران را با سخنرانی برگزار کرد. او مردم کشورش را به یگانگی دعوت کرد و گفت زور کشورهای غربی برای به زانو شناندن ایران نمی‌رسد. او در خطبه نماز جمعه رویدادهای دو هفته آخر را پرماجرا و اعتراضگران حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی را فریب خورده و وابسته رسانه‌های خارجی نامید.
انسان می‌بینه که اینها هیچ حاضر نیستند منافع ملی رو درک کنند، فهم کنند، پای این منافع بایستند. اونچه که دشمن مایل است از زبان اینها سر میزنه، در عمل اینها خودش رو ظاهر میکنه.
در این باره پراتر در رفتی برنامه شنوید. سروزیر اوکراین الکسی گونچاروک پس از جنجال در اطراف یک ثبت آوازی استعفا داد. در این ثبت آوازی گویا وی دانش اقتصادی و صلاحیت هم خودش و هم پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی را پست زده است. در یک پیام فیسبوک روز 17 ژانویه گونچاروک نوشته است که روزهای آخر شما همه گواهی حادثه های پهن شدن فایل های در شبکه های اجتماعی بودید که از پاره های ثبت شده جلسه های حکومت بودند. دفتر زلنسکی پذیرفت که نامه استعفای گونچاروک را گرفته است، اما گفت دیرتر شرح خواهد داد که چگونه به وضع واکنش خواهد کرد. گونچاروک نوشت برای پیشگیری همه گونه شبهه درباره احترام و باوری ما به پرزیدنت، من استعفای خود را به پرزیدنت پیشنهاد کردم که این مسئله را به پارلمان رساند. مضمون پرونده ها به طور سنعی این غایه را ایجاد میکنند که من و گروه من پرزیدنت را که رهبر سیاسی ما است احترام نمیکنیم، افزوده است گونچاروک و گفته است که او و کابینت او زلنسکی را همچون رهبر اوکراین احترام میکنند. حقیقت ثبت آوازی ناروشن میماند. در کلیپ آوازی مانند به آوازی گونچاروک صدا میدهد که زلنسکی و او در مسئله های اقتصادی قابلیت ندارند. نماینده طالبان میگوید که روز دومی جلسه های گروه و یک گروهی گفتگو کننده ایالات متحده آمریکا با سرور زلمه خلیلزاد در قطر برگزار شده است. هر دو گروهی مذاکره کننده دیروز و امروز گفتگوهای سودمند داشتند. گفتگوها چند روز دوام خواهند یافت و ما درباره آن خبرها را داد و گرفت خواهیم کرد، گفته است سهیل شاهین، سخنگوی طالبان در توییتر روز 17 ژانویه. شاهین افزوده است که این گفتگوها مفید بودند و طرفها درباره امضای سازشنامه یکجایه و مراسم وابسته به آن صحبت میکنند، اما شرحی نداده است. از طرف منصبداران ایالات متحده آمریکا هم اظهار نظری فوری کرده نشده است. اما ریترز با تکیه به دو سرچشمه نامبر نشده گفت که اگر در دوحه میان طالبان و گروه گفتگو کننده آمریکایی ها سازش به دست آید، طالبان با نیروهای آمریکا آتش بس 10 روزه اعلام میکنند، زورآوری را با نیروهای افغان کاهش میدهند و با منصبداران حکومت افغانستان گفتگو میکنند. فرماندهی مرکزی آمریکا روز پنجشنبه 16 ژانویه اعلام کرد که در حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی عین الاسد در عراق 11 سرباز آمریکایی ضرر دیدند و در معالجه طبی میباشند. کاپیتان بیل اورمان، سخنگوی ستاد مرکزی نیروهای ایالات متحده آمریکا روز 16 ژانویه درباره تبابت سربازان خبر داد. بیل اورمان گفته است در حالی که هیچ سرباز آمریکایی در حمله روز 8 ژانویه کشته نشد، اما شماره از آنها بنابر نشانه های ضربه مغزی درمان می گیرند و تبابت آنها ادامه دارد. این سخنگوی نظامی آمریکا در ادامه گفته است برای چاره های احتیاطی شماره از این نیروها برای تبابت بیشتر به مرکز درمانی آمریکا در آلمان و کویت فرستاده شده اند. روز 16 ژانویه در شهر تاشکند وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف با پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیوف و وزیر کارهای خارجه این کشور عبدالعزیز کامیلوف دیدار و گفتگو داشت. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان می نویسد که لاوروف و مرزیویف تحکیم روابط تاشکند و مسکو را بررسی کردند و قول دفتر مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان مرزیویف ابراز داشت است که از گسترش روابط دو جانبه و همکاری های استراتژی دو کشور قناعتمند است. لاوروف پیام پرزیدنت ولادیمیر پوتین را به رهبر ازبکستان رسانیده است. با قول دفتر مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان در واخوری مسئله بازدیدهای رهبران بلند پایه دو کشور به میان گذاشته شده است. پیش از تاشکند لاوروف از شریلانکا و هندوستان دیدن کرده بود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
پیشبری نامزدها با مقام وکیل مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان به پایان رسید. حالا جریان ثبت نام نامزدها آغاز شده است و تا 9 فوریه ادامه خواهد کرد. در این مرحله معلوم می شود که کدامی از نامزدهای پیشنهادی وارد رقابت انتخابات می شوند و کدامی از بازی بیرون. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفتند 7 حزب سیاسی نامزدی 70 نفر را پیشنهاد کردند که بیش از 32% آنها زنان هستند، اما شماره داوطلبان از حوزه یکمندتی هنوز معلوم نیست. مغفرت خضیرزاده نماینده کمیسیون مرکزی انتخابات و رای دهی تاجیکستان در صحبت به رادیوی آزادی گفت
این همه توسط رویخط حزبی که پیشنهاد روی خط حزبی که در انجمنهای خود پیشنهاد کردگی هستند، رویخطهایی که از حوزه های یکمندتی انتخاباتی پیشنهاد میشه از بس که دیروز وقت وایشو جنبش شد، دیروز روز 15 روز آخرون بود، از همین سبب هم امروز وقت ما جنبش میکنیم و الهاتن وابسته به همه اون نامزدهایی که وای پیشبری شده اند بعد الهاتن با شما خبر میده.
مغفرت خضیرزاده گفت از همه بیشتر حزب حاکم خلقی دموکراتی نامزد پیشنهاد کرده است. برخی از احزاب سیاسی گراوپولی را مانع پیشنهاد نامزدهای بیشتر نامیدند. گراوپولی انتخابات 5800 سومانی معادل $600 است و مقامات میگویند حزب نامزدهای پیروز در انتخابات گروی دادهشان را پس میگیرند و آنهایی که انتخابات را باختند پولهایشان را هم از دست میدهند. اینچنین نمایندگان برخی از احزاب سیاسی میگویند مقامات محلی در بعضی ناحیه های هنگام تهیه سندها برای پیشبری نامزدهای آنها مشکل و مانعها ایجاد کردند. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان گفت نامزدهای آنها در ناحیه وسه و کلاب و خوجند با مشکل مواجه شدند. رهبریت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هم از آن نگرانی میکند که در مرحله پیشبری نامزدها مقامات محلها مانعهای حقوقی و سیاسی ایجاد کردند. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید در این باره به کمیته مرکزی انتخابات و رای دهی شکایت برد.
آخران انجمن را گذراندیم، الکه حزب تا این وقت همه حجت گزارشان را به رسمیت در آوردند و رفته از کمیته اندازه ادیگه جاها گرفتند. از این فرصت استفاده کرده یخیر شخصان منصبدار اول سرز محدودیت اثر کردند، یعنی اوجه میدونند که دیگر حزب به رسمیت در آوردن یک تا حزب سیاسی مونده است، این هم حزب سوسیال دموکرات.
از حزب سوسیال دموکرات 5 نامزد به انتخابات مجلس نمایندگان پیشبری شده است. حالا در خیابان‌های شهر دوشنبه و نواحی کشور بعضی آویزه و شیار و نوشته‌ها درباره انتخابات دیده می‌شود. بعضی از تحلیلگران می‌گویند با وجود آن که تا زمانی برگزاری انتخابات یکونی ماه دیگر مانده است، در کشور فضای گرم و جدی و پر از رقابت احساس نمی‌شود. عبدالملک خودیروف تحلیلگر تاجیک روز 16 ژانویه به رادیو آزادی گفت
خودی روند انتخابات این است که ما پیشکی می دانیم که چی حادثه رخ می دهد، کی با پارلمان وارد می شود، چند کس از کجا وارد می شود و به این خاطر برای شخصا من چیزی جالب دیده نمی شود.
انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارس امسال برگزار می شود. نمایندگان حزب ها و افراد علیحده برای 63 کرسی مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان رقابت می کنند. وکیلان در 5 سال یک بار انتخاب می شوند. مرکه تبلیغاتی پیش از انتخابات نامزدها روز 9 فوریه آغاز شده تا 28 فوریه ادامه خواهد کرد. روز 29 فوریه در کشور به اصطلاح روز خاموشی است. به هر حزب برای تبلیغ برنامه ها توسط شبکه‌های تلویزیونی و رادیوهای دولتی و محلی تا 40 دقیقه و به هر نامزد به وکیل مجلس نمایندگان تا 20 دقیقه وقت به پول افیر جدا کرده شده است. انتظار می رود روند انتخابات پارلمانی تاجیکستان را حدود 500 نظیر خارجی نظارت کنند. نمایندگان کمیته مرکزی انتخابات و رایدهی می گویند برای شفاف و آشکار گذرانیدن انتخابات تمامی چاره ها را می اندیشند. اما تا این دم سازمان و کشورهای غربی انتخابات تاجیکستان را آزاد و دموکراتی اعتراف نکردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر اولی ایران هنگام نماز جمعه در تهران مردم کشورش را به یگانگی دعوت کرد و گفت زور کشورهای غربی برای به زانو نشاندن ایران نمیرسد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. او که بعد از 8 سال بار اول در نماز جمعه تهران حاضر شد، بعد از آن سخن گفت که هفته گذشته مردم به نشان اعتراض از سرنگون کردن هواپیمای اوکراین به کوچه ها ریختند. رهبری 80 ساله ایران که روز 17 ژانویه در مسجد مصلی سخن می گفت، در باره سرنگون کردن هواپیمای مسافر بر هم صحبت کرد و گفت این حادثه بسیار تلخی بود که دل ما را ریش کرد، ولی گفت و فاجعه مذکور نباید شهادت بزرگ و جان فدایی قاسم سلیمانی فرمانده عالی رتبه ایران را که در حمله هوایی آمریکا کشته شد تحت شعاع قرار بدهد. خامنه ای دشمنان ایران را به آن متهم کرد که تلاش دارند با استفاده از حادثه سقوط هواپیما جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را زیر سوال برند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، قبل از نماز جمعه مقامات در ایران ماموران پلیس را به شهر سفربر کردند، چون هفته گذشته صدها نفر در تهران به ضد حکومت اعتراض داشتند. با گفته خبرگزاری، مقامات از مردم خواستند بعد از نماز جمعه به نشان حمایت از نیروهای مسلح ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راهپیمایی کنند. هواپیمای بوئینگ 737-800 شرکت بین المللی هواپیمای اوکراین روز 8 ژانویه بعد از مدت کوتاهی از پرواز از فرودگاه تهران بر اثر ضربه موشکی سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 مسافر و خلبان‌های آن جان دادند. اکثریت قربانیان ایرانی، شهروندان کانادا، تعدادی از اوکراین، افغانستان، سوئیسیا، بریتانیا و آلمان بودند. مقامات ایران در اول دست داشتن در فلاکت را رد کردند، ولی سه روز بعد سپاه پاسداران اقرار شد که هواپیما را تصادفاً با موشک زده سرنگون کردند. فاجعه چند ساعت بعد از آن رخ داد که ایران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق ضربه موشکی زد و گفت حمله‌ها پاسخ به قتل سلیمانی فرمانده قدسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. این فرمانده ایرانی در ضربه موشکی نیروهای آمریکا در بغداد کشته شد. اعتراف ایران در باره سقوط هواپیمای مسافربر اوکراین در روز 11 ژانویه سبب اعتراضی چند روزه مردم در تهران و دیگر شهرهای ایران شد. مردم در تظاهرات به ضد روحانیان حاکم در ایران شعار می‌دادند. در ویدیوهایی که روز 16 ژانویه در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، گروهی از مردم هنگامی دفن قربانیان سقوط هواپیما در شهر سنندج با اشاره به خامنه ای مرگ بر دیکتاتور شعار میدادند. اما آیت الله علی خامنه ای هنگام نماز جمعه گفت قتل سلیمانی به همان حد که دشمنان ایران را خرسند کرد، به همان اندازه مردم کشورش را غمگین کرد و این زمان حمله موشکی ایران به پایگاه های آمریکا را سیلیه یا شپاتیه برای قدرت جهانی نامید و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را مسخره باز خواند که خود را حامی مردم ایران وانمود میکند.
یک ملتی این قدرت را دارد، این توان روحی را دارد که به یک قدرت متکبر زورگوی عالم این جور سیلی بزند. این نشان دهنده دست قدرت الهی است. پس اون روز جزء ایام الله است.
اولی همین هفته رئیس جمهور حسن روحانی هم مردم کشورش را به وحدت ملی دعوت کرد و از ارتش خواست قضیه سرنگون کردن هواپیما را واضح شرح بدهند. روحانی همچنین گفت که تفتیش حادثه را دادگاه مخصوص نظارت کند و هر کسی که این خطای نابخشیدنی را کرد جزا داده شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه اعتراف کرد مقامات چند روز به مردم کشورش دروغ گفتند و افسود که او و روحانی بعد از دو روز فاجعه درباره سبب‌های آن خبر یافتند. دادستان ایران گفت چند نفر در رابطه با سرنگون کردن هواپیمای اوکراین دستگیر شدند. عین زمان پنج کشوری که در هواپیما شهروندانشان را تلف دادند از مقامات ایران خواستند حادثه را پورا تحقیق کند و گناهکاران را جزا بدهد. بعد از ملاقات در روز 16 انور در لندن، وزیران امور خارجه افغانستان، بریتانیا، کانادا، شوئدیه و اوکراین گفتند که ایران بر اضافه تفتیش شفاف و مستقل حادثه و کامل باید به اعضای خانواده های قربانیان جبران بپردازد. خودت گفتی بیمار ما تو بشینم با پهلویم بیا کسی نبینم با شرطی که گفتی چند بوسم تو داغ دندون داغ دندون بری رویم نشینم داغ دندون بری رویم نشینم پهلویم بیا کسی نبینم با شرطی که گفتی چند بوسم تو داغی دندون داغی دندون بری رویم نشینم داغی دندون بری رویم نشینم سر به نازو میتوانی نازو کو گل بچین گل بخی گل پرواز کو ای قدی باریک تو رو میزه بایه نسخه کبوتر بخه پرواز کن یک ماهی تو یک ماهی تو باش شده یار جانم یک ماهی تو باش شده یار جانم خطاکم هر از ما جدا می روی با بسنی سر با هوا می روی او را با چشمانده با دیده های کرده دلم را زیر پا می روی
دادگاه عالی تاجیکستان سومین کارمند سابق وزارت امور داخلی را در شکنجه دادن یک ساکن شهر تورسونزاده به حبس پیشکی گرفت. ایرج نعیموف یکی از سه کارمند سابق میلیسا است که در شکنجه حسن یادگرفی 36 ساله گمان بر است. او تا دیروز با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی قرار داشت. اما روز 16 انور از تالاری دادگاه عالی به حبس گرفته شد. والدین حسن یادگرف گفتند این پرونده بعد نیم سال بررسی در دادگاه برای تفتیش ایلوگی با عنوان دوچیتونی کل ارسال شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. مقامات اولی امسال شیرعلی عزیزوف کارمند میلیسای شهر تورسونزاده را با گمان شکنجه حسن یادگرف بازداشت کردند. ضمن تحقیق سعدی دولت مرادزاده کارمند دیگری میلیسا در شهر تورسونزاده نیز بازداشت شد. بعدن در این قضیه پای ایرج نعیموف یک کارمند سابق وزارت کارهای داخلی هم کشیده شد. دو نفر اولی از روز اول در حبس پیشکی قرار داشتند. این سه کارمند سابق میلیسا بر اساس ماده 143 کدکس جنایی گمان بر هستند. در حالت اثباتی گناه آنها را تا 15 سال زندان انتظار است. گلچهره خالماتوا وکیل دفاع از ائتلاف ضد شکنجه گفت پرونده حسن یادگرف بعد نیم سال بررسی در دادگاه عالی برای تفتیش ایلوگی به دوتیتونی کل ارسال شد و گفت این تصمیم در پی کمبودی در پرونده گرفته شده است. پیچیدگی ها در این پرونده در حالی است که در گذشته نیز پیوندانی گمان بر آن در شکنجه حسن یادگرف گفته بودند قضیه پیچیده است و در این حادثه چند نفر دیگر هم دست دارند. دادگاه عالی تاجیکستان تابستان سال گذشته به محاکمه این پرونده شروع کرده بود. زیر شکنجه شهروند حسن یادگرف اتهام کشتار را به گردن گرفت اما دیرتر قاتل حقیقی پیدا شد. با گفته مقامات حسن یادگرف ساکن 36 ساله شهر تورسونزاده با عیب این ماموران میلیسا همچون
قاتل 8 ماه بیگناه در بازداشت نگاه داشته شد. خود یادگروف میگوید تحت شکنجه از جمله با برق با ابنامه قتل رضایت داد.
شد که شکنجه من کردن و تگموندن 4 مرتبه و تگموندن به همون سبب من توقت نکردم. من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی 3 بار در شهر ترسون زده شد، یک بار دوشنبه در جای نمیدونم کجا داشته گه.
پیوندانی مفتشانی سابق همه گونه اتهام را رد میکنند. وکیلان مدافع آنها از صحبت با رادیو آزادی خودداری نمودند. شرافت نرزی خلو و مادری حسن روزی 17 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت عیدور شونده ها در مرافعه های دادگاهی گناه را به سر همدیگر بار میکنند و پرونده هم به همین خاطر به تفتیش ایلوگی فرستاده شد.
اینو همدیگر رو شما دعوت کردیم برای هوای تا گیری و یوی اگر جمع کنی یک افتوبوسم دینا نایم فیراج محکم کدام.
حسن یادگروف از ماه نویبر سال 2017 تا نیمه سال 2018 با اتهام کشتار پیشخدمت روس دیمیتری کریموف زندانی بود. در نواری که ماه دیکبر سال 2017 تلویزیون تاجیکستان پخش کرد، یادگروف نقل کرد که چگونه با استفاده از کرد به طرف چپ و راست و قفس سینه دیمیتری کریموف زده او را کشت. در گزارش گفته میشد که حسن یادگروف در روز قتل کریموف با بهانه پیدا کردن منزل برای اجاره در خانه دومی را گفته است. حسن یادگروف زمانی از بازداشت رها گشت که قاتل اصلی تصادفاً اشکار و بازداشت شد. مقامات تفتیشاتی گفتند که قاتل اساسی ساکن ترسونزوده لیانید مالچنکوف بود است که هنگام استفاده تلفن گمشده کریموف دستگیر شده است. مالچنکوف تیرمای سال 2018 به 21 سال زندان محکوم شد. در تاجیکستان مسئله شکنجه متهمان به جنایت برای اعتراف یک مسئله داغ میماند. مسئولین ائتلاف سازمانهای ضد شکنجه که سازمانهای حامی حقوق را متحد میکند میگویند دوام 5 سال اخیر با آنها 246 مراجعت از شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه وارد گردیده است. از جمله به اطلاع اینها در سال 2019 در 10 حالت ساکنان از استفاده شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه از جانب کارمندان وزارت امور داخلی شکایت کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دومای دولتی پلاته پایانی پارلمانی روسیه روزی پنجشنبه 16 ینور با 383 رای موافق نامزدی میخائیل میشوستین را به مقام نخست وزیری آن کشور تصدیق کرد. 41 وکیل از دادن رای خودداری کردند و کسی ضد نامزدی میشوستین آواز نداده است. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. با دنبال پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین فرمان رئیس حکومت این کشور تعیین کردن میخائیل میشوستین را امضا کرد. همچنین فرمان تاسیس وظیفه معاون رئیس شورای امنیت امضا و به این مقام دمیتری مدودف تعیین شد. نخست وزیر دمیتری مدودف روز چهارشنبه پس از ارائه پیام پوتین در پارلمان روسیه با اعلان طرحهای پرزیدنت برای تغییر نظام حکومت روسیه از مقامش استعفا داد. پوتین نقطه های اساسی این تغییرات را در این پیامش اعلان کرد و قرار است در یک همه‌پرسی از مردم نظر خواهی شود. یکی از این تغییرات افزایش اختیارات پارلمان خواهد بود. اعلام تغییرات ناگهانی در عین حال می تواند به آقای پوتین کمک کند که پس از پایان دوره فعلی پرزیدنتی در سال 2024 باز اداره این کشور را در دست داشته باشد. میخائیل میشوستین پس از تایید شدن خود به عنوان نخست وزیر از سوی پارلمان گفت اعضای کابینه خود را در روزهای نزدیک اعلام میکند. میخائیل میشوستین 53 ساله از سال 1997 کارمند دولت بوده، از سال 2010 به این طرف رئیس کمیته اندازی روسیه میباشد. تغییرات در حکومت روسیه در حال انجام میشود که تابستان سال گذشته آن کشور شاهد بزرگترین اعتراضها علیه حکومت در بیش از دو دهه رهبری پوتین بوده است. بسیاری از شهروندان روسیه از بدتر شدن شرایط اقتصادی که سبب اصلی آن تحریم های غرب علیه آن کشور بنابر بحران قریم و کاهش قیمت نفت است ناراضی می باشند. بسیاری از کارشناسان می گویند انتخاب میخائیل میشوستین که سابقه سیاسی ندارد نشان می دهد که نخست وزیر از استقلال چندان برخوردار نخواهد بود و هدف اصلی طرحهای پوتین برای تغییر قانون اساسی فراهم کردن شرایط مناسب برای پایان دوره پرزیدنتی اوست. پوتین 67 ساله از سال 1999 در مقام های پرزیدنت و نخست وزیری روسیه کار کرده دوره اخیر ریاست جمهوری او که از سال 2018 آغاز شد در سال 2024 به پایان خواهد رسید. ولادیمیر پوتین در سخنرانی روز چهارشنبه خود در شرح تغییرات مورد نظرش برای قانون اساسی که سال 1993 قبول شده است گفت حق تعیین نخست وزیر و اعضای کابینه باید به دوما سپرده شود. این موضوع در حال حاضر از جمله اختیارات پرزیدنت است. آقای پوتین در عین حال گفت روسیه باید یک نظام نیرومند پرزیدنتی باقی بماند و رئیس جمهور باید اختیار برکناری نخست وزیر و اعضای کابینه و ریاست نهادهای دفاعی و امنیتی کشور را بر عهده داشته باشد. آقای پوتین افزود
باور دارم که بسیاری شهروندان روسیه راضی خواهند شد که روسیه باید جمهوری پرزیدنتی ماند و پرزیدنت باید وکالت های جدی را نگه دارد. برای احتمالاً از وظیفه برکنار کردن شخصان قانون شکن که وظیفه های خود را صاف دلانه اجرا نمی کنند و کسانی که باوری پرزیدنت را از دست دادند. به نظر من این یک کار پوره حتمی است، وگرنه ما پوره به سیستم پارلمانی خواهیم گذشت. وابسته به ساختار پیچیده دولتی، طبیعت بسیار ملی، قلمرو بزرگ آن، به گمانم این برای روسیه امروز سنجش خیلی جدی خواهد بود و کسی نمی داند که این چگونه به پایان می رسد.
آخرین همه‌پرسی در روسیه در سال 1993 در دوران پرزیدنتی بوریس یلسین و برای قبول قانون اساسی فعلی کشور برگزار شده بود.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
در بازی های زمستانه اولمپی نورسان در لزانه شویتسریا، منتخب روسیه در حساب مدال ها به جای اول برآمد. دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام روش در مینسک بلاروس اشتراک خواهد کرد. همه 8 دسته شرکت کننده دور چهارک نهایی قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله که در تایلند جریان دارد معلوم شدند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. در بازی های سیومی زمستانه اولمپی نورسان در لزانه شویتسریا، بعد نتیجه گیری 6 روز مسابقات، دسته منتخب روسیه با کسب 17 مدال که 5 تا 8 طلایی است به جای اول برآمد. تیم منتخب آمیخته که از ورزشکاران کشورهای مختلف ترکیب یافته است با کسب 15 مدال من جمله 5 نشان طلا به جای دوم فرآمد. منتخب شویتسریا با کسب 12 مدال از آن جمله 4 نشان طلا مقام سوم را اشغال کرده است. تا حالا ورزشکاران نورسی 23 کشور مدال گرفتند. در بازی های سیومی زمستانه اولمپی نورسان از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت ندارد. بازی ها با شرکت بیش از 1800 ورزشکاری نورس از 79 کشور آید به 16 نمادی ورزش تا روز 22 ینور ادامه خواهند کرد. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام روشت که از 19 تا 25 ینور در پایتخت بلاروس شهر مینسک برگزار می شود شرکت می ورزد. دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. به گروه A بلاروس، بلژیک، فنلاندیا و ازبکستان داخلند. منتخب تاجیکستان در گروه B 19 ینور با ایسلندیا، 21 ینور با اسرائیل و 23 ینور با گرجستان رقابت میکند. اهلی دین توردیف، سرمربی دسته منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که جام روشت در مینسک برای فوتبال بازان نورس تاجیک یک مرحله آمادگی به قهرمانی آسیا محسوب می شود که از 16 سپتامبر تا 3 اکتبر در بحرین برپا می گردد. آقای توردیف افزود
ما می خواهیم با تیمای سخت‌تر بازی کنیم برای که بسیارتر بازی میکنم بچه ها بازی بسیارتر باشد مهارتم بلند می شود. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی با فکری هم بازی خوب نشونتیم هم غلبه.
و خبری آخرین، همه 8 دسته شرکت کننده دور چهارک نهایی قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله که در تایلند جریان دارد معلوم شدند. اوسترالیا و تایلند از گروهی ای، عربستان سعودی و سوریه از گروهی بی، کره جنوبی و ازبکستان از گروهی سی، امارات متحده عربی و اردن از گروهی دی به دور چهاریک نهایی راه پیدا کردند. در چهاریک فینال 18 ژانویه عربستان سعودی با تایلند، اوسترالیا با سوریه، 19 ژانویه کره جنوبی با اردن و امارات متحده عربی با ازبکستان رقابت میکنند. بازی های نیمه نهایی 22 ژانویه، بازی برای جای سوم 25 ژانویه و بازی نهایی 26 ژانویه برگزار میشوند. باید گفت که جایزه داران قهرمانی فوتبال آسیا در تایلند به حق شرکت در المپیاده سال 2020 در توکیو مشرف خواهند شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی، آوازخوان معروف و پایه‌گذار انسامبل گلشن لیلا شریفی است. لیلا شریفی 28 ژانویه امسال 90 سالگی تولدش را تجلیل می‌کند.
لیلا شریفی، آوازخوان معروف استراده تاجیک، در نیمه دویم قرن بیستم از پناهنده های سیاسی ایران بوده، بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده در تشکیل انسامبل استراده گلشن نقش مهم بازیده است. بعدی سال 1985 در آلمان مقیمی شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سر درازمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات، موسیقی و مردم و قلبهای مردم دنیا، من همیشه که به خدمت کردم، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذارید؟
نه، گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه نمیرم و زنده باشم برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخوانم.
بخوانید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده‌ام رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام و شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. چهار کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر، به یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتون برگردیم. واقعا هم سرگذشتای خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما شما سالهای 1950 زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتون از زمان عروس بودنتون از ایران و چون شوهرتون توده‌ای بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر به ما که چی بود و چی گذشت. چطور شما به تاجیکستان آمده تموم زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن، اینا توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنن به قول خودشون. من این جزئیات چی نمیدانم، ولی همه رو شاه تیرباران کرد. فقط 5 افسر بود که متواری شدن. شوهرم من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم. من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسی بود، ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. همین در تاجیکستان هنرهای موسیقی رو استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسمت رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه بود، مال ازمیر، که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد، و مادرم آذربایجانی. بالاخره اینا هم دیگر دیدن، پسندیدن و ازدواج کردن. ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست، و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که اون طبعی ایران شد. و من تازه تولد شده بودم، من بردم به ایران، کوچیک بودم. اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین.
شما در مشهد تولد شدید؟
نه، مریض خانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون طبع ترکیه بود، خواهش کرد که چون در آذربایجان موضع زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه.
خب.
من بردن مادرم بردن به مسکو. ولی من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادر نتونست تولد کنه، گفتن یک ماه زود شده است. وقتی میخواست برگره در هواپیما من تولد شده.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی، وقتی که آمد اینا، ناف من اونجا یک شوستری پیدا شد، ناف من بریدن و مردم اون تیاره روی من لباسای خودشون کندن که من سرما نخورم. من همینطور لخت لچونه آوردم به باکو.
خیلی
مادرم خسیان که عصبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشد، این چه مملکتی که نداره، تالار بریزخانه خوب نداره. اون چی کار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنه تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو، اما باز برگشتید و به ایران و در اونجا بزرگ شدید، در مشهد
بزرگ شدم. در مشهد بزرگ، در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم. و از اونجا هم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اولی به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزها حیران شدید، شوکی شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن به اینا. اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، براشون خدمتگزار بودم خیلی هم. اونا من خیلی دوست دارن. من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باز شد، شعبه چیز باز شد، من اونجا درس خوندم. از این حرفا در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخوانی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم.
اها.
وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شاهابوف گفتش که دیکتور نداشتن به زبان فارسی.
اها.
من اون دیکتوری هم کردم، کمی دیکتور بودم. اینا خوش را آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه، ما ارتباط نداشتیم. برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک جور فارسی زبانه. یک پروفسور بود آمد، گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید، به اتحاد جوان خوش آمدید، همه فارسات قلم و کتاب بذارین گوش کنین حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم ولی چیز دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما گشفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیریم، درس روسی رو تمام کنین، هر کدوم به نوبه خودتون میرین سر کار، کار که میکنین حقوق میگیرین مطابق قانون شوروی حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتین با حقوق کار کنین، دیگه گشفت میشف در کار نیست. اینا ما هم من هم من با ما باور نکرد. گفت عوضش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میرین پول نمیخواد، هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسان های خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کردید؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتان با پدر و مادرتان مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد، تا 7 سال. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم مادرم آمد باکو، با اون خیلی خوب بدرقه کردم، همه اونجا من مقام بزرگی داشتم، مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم، دو تا خواهر دارم، یک برادرم مرد در ایران و دو تا خواهرم دو دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم، بعد یه خواهر دیگه مرد، یه خواهرم امریکاست. همین.
اما از نظر انا همین بله خانم شریفی، از نظر این همه پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتان در زندگی همین گونک حسرت ندارد؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم، همه رو از دست دادم، هیچ کسی ندارم. دولت به من یک معاش میده، منم یک رنته کوچیکی دارم، زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید؟ من شنیدم.
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار. خیلی من خدمت کردم، میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نزدیکترین آدما ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهادم دادم، هر چیزی که من در زندگی داشتم به اون دادم، ولی اون من قبول نکرد در منه.
محبت دل قوت محبت یار، صداقت دل قوی چو کوه دیار، آن چشم سار آن کوزاری بنا، آن تخت زار آتش
برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتان هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خواه خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم، ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد خیلی خیلی من دوست داشت. تورسون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همش احوال من میپرسید، دهاتی خیلی خوب بود، اینا درباره من شعرهایی هم گفتن. ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی درباره شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین آبادی دوشنبه رو دوست نداشت، اینو به هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو، من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم، رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتون گذشت؟
مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانسی زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده اونجا زندگی کرده، اونجا زندگی کنه و اونجا هم بمیره، تکون نخوره، بره که جاهای دیگه هر چه باشه مهاجره، هر چه باشه بیگانه است. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت زیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن کی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چه کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوست کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمان رادیوی آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوانی معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمون بقازاده خداحافظ.